ایجاد میکنه که این پایش دائمی اتفاق میفته، دیگه اینجور نیست که شما باید هر بار رو چک بکنید، چون دائم در حال پایش هستید دیگه شما بارتون جوری آمادگی داره یا جوری کنترل میشه از ابتدا، چون داکیومنت های تولید یا جزئیات تولید از ابتدا دارید که مثلا بچه ماهی رو از کجا خریدید، تخم چش زده ماهیتون از کجا تهیه کردید، خوراکتون به چه نحوه شده، آنتی بیوتیک هایی که در طی دور استفاده کردید چجور بوده، دکتر دامپزشکتون کی بوده، و به قول آخر سر خوراکی که مصرف کردید، دمای آبتون، همه ثبت میشه.
بله.
اینا ثبت میشه دیگه نیازی به اون آزمایشا نیست، و اگر تولید کننده خدای نکرده اون استانداردها رو، چون این پایش‌ها سرزده است، اگه یه دفعه مراجعه بشه و اون استاندارد نشه باشه، از به قول از سفید به زرد، زرد به نارنجی، نارنجی به قرمز، که دیگه عملاً امکان صادرات رو کلا ازش خارج
گرفتید.
بله، ولی مزارع ریز یه مقدار سخته، اینو باید در قالب‌های تولیدای یک پارچه، یعنی مثلا ما بیایم یه تعاونی درست بکنیم توی منطقه‌ای، مثلا منطقه ریجاب، الان چون امروز تو ذهنم بود خیلی درگیری داشتم در مورد این مسئله، مثلا منطقه مثل منطقه ریجاب که مثلا 300 تا مزرعه هست، یه تعاونی اونجا درست بشه، این تعاونی کلا مسئولیت پایش‌ها رو بگیره، دامپزشکش نظارت دائم داشته باشه، پایش دائم انجام بشه که بتونه محصولش صادراتی باشه. وگرنه مزارع کوچیک 2 تن 5 تن 7 تن گرفتن دامپزشک و هزینه‌های پایش به حدی بالاست که نمی‌صرفه براش، ولی پایش کلی باشه تا به قوله بتونید، یعنی بتونید هزینه‌هاشو مزرعه دار بده که بتونه صادرات محور کار کنه.
جناب دکتر نبی‌زاده، بچه ماهی و خوراک ماهی وارداتیه یا در داخل تولید میشه؟
ببینید بچه ماهی که ما واردات نداریم تو بخش خزلالا، تخم چش زده است که واردات میشه.
بله.
تخم چش زده عموما پای صادراتمون بر اساس تخم چش زده وارداتی است، چون اینا گونه هایی هستن که یه مقدار دستکاری میشن و عملا باعث میشن که ماهی زود به بلوغ نرسه، و این به بلوغ نرسیدنشون باعث میشه که ماهی زودتر رشد بکنه و به وزن 3 کیلوگرم یا به وزنهای بالا برسه. در ماهی برای صادرات عموما بیسمون تخم چش زده وارداتی است، ولی برای داخل نه، الان مزارع تکثیر خیلی خوبی داریم با کیفیت‌های خیلی خوب، در استانداردهای خیلی خوب دارن کار میکنن. یه مقدار خوب دولت باید هزینه میکرد در بحث اصلاح ژنتیک که این هزینه بره و واقعا کار تولید کننده خاصی نیست، باید حالا باید با اتحادیه، حالا ما دیدیم که از سال 80 پیگیرش هست، از دولت قطع امید کردیم، حالا دیگه خودمون اتحادیه در قالب به قول کمک های همین اعضامون ببینیم واقعا میتونیم این موضوع رو ببریم جلو، اگر بتونیم این کار انجام بدیم که ما هم میتونیم عملا هم رقابت داشته باشیم با خارجی ها، هم میتونیم عملا تو تخم چش زده هم صادرات داشته باشیم، چون امکاناتش در کشور هست، یعنی زیر ساختاش هست، ما فقط اون بحث یه مقدار هزینه های اولیه برای اصلاح نژاد رو نداریم که حالا امیدوارم بتونیم با پیگیری ها یا همکاری قول همکارانمون، حالا دولت که قطع امید کردیم، حالا سازمان شیداد خیلی علاقه داره ولی خب پول نیست واقعا.
بله.
حالا گفتیم ببینیم با میتونیم این از طریق همکاران هماهنگ کنیم که بتونیم انجامش بدیم.
خوراک ماهی رو هم بفرمایید که وارد
تولید، خوراک ماهی اکثرا داخل تولید داخل هست.
بله.
بله تولید داخل هست، خوشبختانه از سال 75-6 که بخش خصوصی وارد شد تونستن با کیفیت خوب در سطح به قول دنیا، حتی جز صادرات خوراک ما خیلی داریم.
بله.
در سطح دنیا تونستن خوب کار بکنن. فقط یه موضوعی هست من خواهش بگم و لازم هست اینو دوستانتون بشنوه های رضا خواهد. ببینید سازمان شیلات چرا خوب تونست توی کاراش موفق باشه؟ به خاطر اینکه اختیارات داشت در زمان، یعنی اختیار بازار و تولید دستش بود.
بله.
متاسفانه این تغییراتی که در ساختارها ایجاد میشه و دولت‌ها میرن و میان، بعضی از این اختیارات از سازمان شیداد میگیرن. یکی از موضوعاتی که ما روش خیلی اساسی بحث بازار هست، اختیاراتی از سازمان شیداد خارج کردن بردن زیر بجبه بخش بازرگانی وزارت جهاد.
بله.
بسیار ناراحت کننده هست، تصمیمات بسیار نابجا گرفتن، مخصوصا در اسم میبرم چون ایشون خیلی آسیب زد امسال به صادرات ما، آقای معاونت بازرگانیمون آقای حالا پیمانپاک، آقای پیمانپاک که رفتن، ولی دوست عزیزمون آقای خان نوذری آسیب بسیار سختی به ما زدن در عدم، چون عدم تامین، یعنی در تامین ارز تخم چش زده وارداتی، اون کمک هایی که باید میکردن و یا اون به قول امکاناتی که باید ایجاد میکردن نکردن، دخالت های بیجا در تصمیمات شیلات داشتن و عملا ما امسال خیلی آسیب خوردیم. من پیش بینی اینه که همونجور که تابستون به اینا گفتم، یعنی قبل از ما بهار گفتیم، امسال پیش بینی مونه که ماهی صادراتی به 350-400 برسه، کما اینکه همین روزی که دارم با شما صحبت میکنم قیمت ماهی قزل‌آلا صادراتی به 350-400 رسید.
بله.
و این آسیب رو فقط کسی زد به ما که هیچ مسئولیتی هم در قبال کارش نداره. الان هم ایشون رفت از وزارت خونه و عملا دیگه ما هم دست ها بهشون نمیرسه. هیچ جوری هم نمیتونیم بگیم آقا خب آقا نتیجه عملیاتی یا افکاری که شما برای ما انجام
حالا آقای نبی‌زاده شما و همکارانتون پرتلاش هستید، انشالله این ضرر رو جبران میکنید و به زودی شاهد رشد و توسعه خواهیم بود در این حوزه. خیلی متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید جناب آقای نبی‌زاده.
فقط آقای رضا یه خواهش دارم جان. من از آقای وزیر میخوام، خواهش میکنم که یه سری اختیاراتی که از سازمان شیراز دست برگرده بذارن ما با بحث فنی و بحث کارشناسی خودمون کارمون جلو بریم، بتونیم نتیجه بهتری بگیریم.
بسیار عالی،
انشالله باعث آبرو و عزت کشورمون
ان شاء الله. متشکرم،
خیلی خوشحال شدم.
روز خوبی داشته باشید قربان، خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای دکتر آرش نبی‌زاده، مدیر عامل اتحادیه تعاونی ماهیان سردابی. خب یک بخش در خصوص صادرات در حوزه صنعت چاپ رو همکارانم آماده کردند که ازتون دعوت میکنم شنونده این بخش باشید.
نوآوری دیگر از نخبگان ایرانی این بار در صنعت چاپ.
خوشبختانه تونستیم برای اولین بار در قاره آسیا دستگاه چاپ دیجیتال رو اندازی کنیم. توانایی اینو داریم که محصولاتمون رو در طرح‌ها و رنگ‌های خیلی متنوع‌تری انشالله به بازار عرضه بکنیم.
کاری که با ابتکار متخصصان همین واحد انجام شده.
قسمت رنگسازی بخش دیجیتال این شرکت هست که توسط مهندسین همین شرکت طراحی و ساخته شد که این امر باعث سربجای $600,000 برای ما شد. این دستگاه میتونه تا میلیون ها رنگ و با تنوع تر بالا و با سرعت بالاتر چاپ بکنه.
واحدی که چند سالی میشود به همت این کارآفرین و پسرانش ایجاد شده، حالا به عنوان یکی از واحدهای برتر صنعت چاپ کشور در عرصه تولید و اشتغال نقش آفرینی میکنه.
ظرفیت تولیدمون 3000 تخته پتو در روز بوده که با راه اندازی واحد چاپ دیجیتال هم اکنون به 6000 تخته پتو در روز رسیده.
خوشبختانه با راه اندازی خط دیجیتال نیروهای ما از 300 نفر به 400 نفر افزایش پیدا کرده.
یک سال اینجا کار میکنم و الان هم در حال کنترل بافندگی پتو هستم.
نوردوزی دور پتو برای بسته‌بند رو انجام میده.
خیلی خوشحالم که برای صنعت کشورم فعالیت میکنم.
با بهره برداری از خط تولید جدید، توان تولید و صادرات این شرکت افزایش چشمگیری یافته.
دولت مردم ما یه همتی بکنن و جدی‌تر جلوی قاچاقو بگیرن، ما میتونیم که افزایش تولید بدیم و به 1.5 میلیون تخته در سال برسونیم.
پتوهای تولیدی این شرکت به کشورهای عراق، پاکستان، روسیه، آذربایجان و حوزه قفقاز صادر میشد که با تکنولوژی جدید دیجیتالی که راه اندازی میشه توی این شرکت انشاءالله به کشورهای دیگر و پیشرفت‌تر هم صادر خواهد شد.
هم اکنون این واحد صنعتی سالانه 100,000 محصول چاپ دیجیتال به ارزش $1,000,000 به خارج از کشور صادر می‌کند.
از همراهی شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم. خب شما تولید کننده ایرانی اگر کالای خوب و با کیفیت تولید میکنید و یه گوشه چشمی به صادرات هم دارید، باید با الفبای صادرات آشنا بشید. بی مقدمه به سراغ این بخش میریم و همراه میشیم با جناب آقای دکتر محمد علی خبیر. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
به نام خدا سلام عرض
می کنم
خدمت شما.
متشکرم.
خیلی خوشحالم
که
خدمت شما
هستم. بنده هم. خب آقای دکتر، ما در برنامه‌های گذشته در خصوص همسایگان کشور ایران و بحث صادرات به اونها صحبت کردیم. در آخرین جلسه هم فکر می کنم افغانستان رو در موردش صحبت کردیم.
بله، ما در مورد زیرساخت‌ها که لازم برای صادرات به افغانستان صحبت کردیم. امروز با اجازهتون در این چند دقیقه یک مقدار دقیق‌تر بررسی می‌کنیم. ببینید، افغانستان در حال حاضر $6 میلیارد واردات داره و در مقابل $1 میلیارد صادرات داره.
بله.
صادرات بر چه مبنایه؟ بیشتر بر مبنای آجیل و خوشبار و میوه. نکته قابل عرض اینه که جدیداً وارد چند بازار هم رو بخش صادرات شده، از جمله پارچه، مبلمان و متاسفانه فرش دستباف ایرانی. پس بنابراین ما به یک بازار طرف هستیم که در محصولات انحصاری ما مانند فرش و یک محصول استراتژیک دیگه زعفران.
بله.
در این دو که اقتصال ها در دست ایران بوده، افغانستان
یک رقیب تجاری هم برای ما شده. چرا من این نکته رو ارسام خدمتتون؟ جدیدن اتفاقی که افتاده برندهایی از ایران رو از طرفهای افغان دارن استفاده میکنن برای صادرات. پس در صادرات کالامون خیلی باید مراقب باشیم که بعد از محصولات رو صادر نکنیم. در مقابل اون بازار بسیار خوبی رو ما شاهد هستیم در افغانستان برای ماشینالات، بازار خیلی خوبی رو شاهد هستیم برای مواد غذایی و بازار خیلی خوبی رو بحث دارو در این کشور وجود داره و محصولات آرایشی بهداشتی.
بله.
پس بنابراین ما با یه بازار طرفیم که بسیار بکره. در حال حاضر ایران دومی شریک واردات هست، اول چین هست، بعد ایران هست و بعد پاکستان. ما بسیار این سه کشور امسال تقریبا رشد 20% صادرات رو به افغانستان داشتن و نکته مهم اینه که روی بحث صادرات از افغانستان ایران بعد از پاکستان قرار گرفت و سومین شریک مثلا بحث صادرات میوه و مغز و قالی و مواد اینچنینی به ایران هست. پس بنابراین ما با یه بازار خاص طرف هستیم و با توجه به اینکه خیلی از مهاجرین افغانی دارن به کشورشون برمیگردن و پول به کشورشون میبرن، داره پول در این کشور افزایش پیدا میکنه و خیلی خوب میشه در آینده باشون کار کرد به شرطی از الان برنامه ریزی.
آقای دکتر خبیری، یک بحثی رو که اشاره کردید در خصوص اینکه با برندهای ایرانی کار میکنن، من دقیقاً متوجه نشدم چه اتفاقی میفته؟
الان مشخصا عرض کنم خدمت. ببینید مثلا روی بحث فرش، حالا من خیلی متخصص نیستم توی این، ولی مثلا نقوش و مثلا نقاشی ها و طرحهای ایرانی بسیار مهمه.
بله.
طرحی که بر روی فرش داده میشه. و مثلا بوم خودشو داره، اشاره خودشونو دارن، اصفهان خودشو داره، کاشان خودشو داره. اینها دقیقاً اونا رو دارن در حال حاضر کپی میکنن. بنابراین اینه که به دست آوردن اینا براشون خیلی راحت نیست. مستلزم اینه که حضور پیدا کنن و یاد بگیرن و خرید کنن یا تعداد زیادی داشته باشن و واسه اون بتونن کپی کنن از روی این محصولات. و این اتفاق داره میفته.
بله. خیلی خوب، ممنونم. متشکرم جناب آقای دکتر خبیر.
سلامت،
روز خوبی داشته باشید. متشکرم.
خدا نگهدار.
پنجره اقتصاد.
خب، ایجاد 800 طرح اشتغال زایی در خراسان شمالی. بنیاد علوی 800 طرح اشتغال زایی رو در 9 ماهه امسال با پرداخت تسهیلات کم بهره در مناطق شهری و روستایی ایجاد کرده. این طرح‌ها در زمینه‌های مختلف کشاورزی، دامپروری، صنایع دستی و مشاغل خدماتی ایجاد شدند. خب، از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه پنجره اقتصاد سپاسگزارم. برنامه ما روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 14 تا حوالی 14:50 دقیقه تقدیم شما میشه. نقطه نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو از طریق سامانه پیامکی برنامه 30036-37 با ما در میون بگذارید. روز روزگار خوش، ایام بکام و خدا نگهدار.
خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک، تو همین آب و هوای سبز و بارونی و نمناک، رنگ پرچم قشنگ
ازداء و زوایای مثلث تولید، توزیع و مصرف در رادیو اقتصاد.
بانکداری و سرمایه گذاری، عرضه و تقاضا، واردات و صادرات در رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
تجارب آرام و تبادل اندیشه‌های اقتصادی. بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور.
به نام خدا، عرض سلام دارم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. بسیار خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم در روز یکشنبه هفتم بهمن ماه 1403 و برنامه رهیاف رو تقدیم حضور شما میکنیم. لطفا با ما همراه باشید. معمولا در برنامه رهیاف به موضوعات روز میپردازیم و تحلیل میکنیم مسائل رو از زبان کارشناسان و دستاندرکاران اقتصادی. لطفا شما هم اگر نظری دارین از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 3036-37 و تلفن رادیو اقتصاد 2265-2525 نظرهای خودتون رو به ما منعکس بفرمایید. در برنامه رهیافت امروز میخوایم در مورد الزامات رفع موانع تولید صحبت بکنیم و دیداری که رهبری اخیراً با فعالان اقتصادی داشتن، نکاتی که یادآوری کردن به دستاندرکاران و مسئولین کشور برای رفع موانع تولید و مشکلاتی که وجود داره و ما باید تلاش بکنیم این مشکلات رو برطرف بکنیم در جهت بهبود وضعیت کار اقتصادی. اما در ابتدای برنامه میخوایم صحبت بکنیم به مناسبت روز جهانی گمرک با جناب آقای دکتر فروده عسکری، معاون وزیر و رئیس کل گمرک ایران که روی خط تلفن همراه ما هستن و صحبتمون رو در این زمینه خدمت ایشون خواهیم داشت. آقای دکتر عسکری، عرض سلام دارم خدمت شما.
بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما سرکار خانم رفعتی و همینطور محضر شنوندگان عزیز این برنامه.
بله.
همین اول هم اجازه میخوام که روز جهانی گمرک رو خدمت همکاران عزیزم در بیش از 140 گمرک کشور تبریک بگم، هم به خودشون هم به خانواده های محترمشون که به صورت شبانه روزی خدمات گمرکی رو به تجار بازرگانان ارائه میدن.
خیلی از شما سپاسگزاریم. جا داره که ما هم تبریک بگیم خدمت شما و همه همکاران محترمتون در گمرک. ما از شما خواهش میکنم همراه ما شنونده باشید، بخش رو که آماده کردیم پخش بکنیم و بعد برمیگردیم خدمت شما گفتگو رو آغاز خواهیم کرد.
ممنونم. چشم، حتما.
واردات بیرویه چیز خیلی خطرناک و مهم است. گاهی اوقات این واردات لوکسه، یعنی هیچ نیازی بهش نیست. شنیدم برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال 98 حدود نیم میلیارد دلار مصرف شد. البته بخش خصوصی این کار رو میکنه، منتها باعث دولت جلوی این رو بگیره. این گزارش تحلیل و تفحصی که در اردیبهشت در مجلس خونده شد در صحنه علنی مجلس، اون میگه که حجم قاچاق 25.5 میلیارد دلار خیلی رقم بالایی است. ما قطعات بسیار ظریف و پیچیده رو خوشبختانه توانستیم بسازیم. در نیروی مسلح بعضی از قطعاتی که تصور نمیشد که قابل ساخت باشه خوشبختانه ساخته شد. نهضت قطعسازی از این استفاده شد. فرض بفرمایید که حالا این مثلا گزارش تلویزیونی، یک مصرف کننده فولاد شکایت میکنه که ورق فولاد رو به من نمیدن، مثلا لوازم خانگی حالا تولید میکنه، این احتیاج فولاد داره. یا مصرف کننده مواد پترولی، شب تو خبرها تلویزیون این رو پخش میکنه. به نظر من همونجا وزیر محترم به اون وزیری که میشنو به این خبر، به اون بخشی که از این قضیه شکایت داره، همون شبانه تماس بگیره، تلفن بگیره، برای فردا قرار بذارن، فردا برن تا عصری مشکل برطرف. یعنی واقعا اینجور میشه موانع و تولید و برطرف. همون شبانه یه مطلب دیگر که جزء موانع تولید هست، مسئله مجوز هاست. مجوز ها واقعا پیچ و خمهای اداری عجیب و غریبی داره، مسئله تسهیلات بانکی و از این قبیل، که به نظر من بایستی به این توجه کرد. من البته قبلا پیشنهاد کردم که برای برطرف کردن موانع تولید یک کارگروهی تشکیل بشه از طرف رؤسای سقوطه. من نمیدونم تا حالا تشکیل شده یا تشکیل نشده. اگر نشده خیلی خوبه که این کارگروه تشکیل بشه و به صورت شبانه روزی کار بکنن، چون تولید از همه چیز در بخش اقتصاد مهم‌تره.
بله، در خدمتون هستیم. برنامه رحیاف رو تقدیم حضور شما میکنیم و در خدمت جناب آقای دکتر عسکری هستیم، معاون وزیر و رئیس کل گمرک ایران. آقای دکتر، با توجه به این که در دیدار اخیر رهبری با فعالان اقتصادی هم به موضوع رفع موانع تولید اشاره شد و مفصل راجع به این موضوع صحبت کردن، دستاندرکاران که لایحه خودشون رو مطرح کردن در نمایشگاه که مقام معظم رهبری تشریف برده بودن، خیلی از افرادی که اونجا بودن گله کردن از واردات بی‌رویه‌ای که مانع تولید میشه و مشکل ایجاد میکنه در تولید داخل. اگر ممکن شما بفرمایید که گمرک چه کاری میتونه انجام بده در زمینه رفع موانع تولید؟
من معذرت شما اعلام کنم که یک قانونی رو در سال 1394 مجلس محترم تصدیق کرده، اصلا اسمش هست قانون رفع موانع تولید.
بله.
تولید رقابت پذیر.
بله.
در اون قانون خب مواد بسیار خوبی دیده شده برای کمک به تولید. 3-4 تا مادهش تو حوزه ما هست. استدلال برید، خب گمرک دستگاه مجری سیاست های بخش های دیگر کشور هست، یعنی سیاست گذار در حوزه این که چه کالایی وارد بشود، دستگاهی مثل وزارت صنعت معدن تجارت هست، وزارت جهاد هست، وزارت بهداشت هست. این موارد رو هم در قانون پیشبینی شده که در قانون مقررات صادرات واردات همه دستگاه ها بر حسب میزان تولید داخل و نیاز به کسری این که باید از خارج وارد بشه، باید نیازمندیاشون رو تا 15 بهمن هر سال اعلام کنن به وزارت صنعت و اون بیا در یک کمیته به نام کمیته ماده 1 آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات واردات، اونجا مورد بحث کارشناسی واقع میشه، حالا دفاع میشه یا با ابزار تعرفه یا با وضع ممنوعیت به نظرات مجلس. اون قانون که من کردم در سال 1394 بنامه خانه رفعان تولید، دو تا بحث راجع به حوزه ما داره در گمرک هست.
بله.
که ما معمولا الان داریم عمل میکنیم، یکیش این هستش که کالاهایی که مربوط به واحده تولیدی هست ما اجازه بدیم که اینها از مبادی ورودی تا کارخونه تضمینش معادل و ورودی باشه. قبلا تضمین معادل دو برابر ارزش کالا به اضافه حقوق ورودی بود که از اون سال داشته مرچان این قانون این اجازه رو داده که ما این کار انجام بدیم و معادل حقوق ورودی بگیریم. بنابراین خود این یک کمکی میکنه به اون کمبود نقدینگی که واحدهای تولیدی باهاش مواجه هستن، یعنی پول کمتری رو ودیعه میذارن تولید میکنن. بعد یکی از تفصیلات که در این قانون دیده شد که باز هم ما الان داریم اجرا میکنیم، اجازه تاسیس انبار اختصاصی به واحدهای تولیدی، یعنی اینکه واحدهای تولیدی که متقاضی هستن کالاشون وارد از مسک اومده وارد انبار تحت کلید ما در کارخونه بشه، ما تا الان نزدیک 257 انبار اختصاصی به واحدهای تولیدی کشورمون قرارداد بستیم و داریم به کالاشون رو از آوری ورودی ترانزیت میکنیم به اون انبارهای اختصاصی. بنابراین این کالا دیگه مشمول تخلیه بارگیری مجدد نمیشه، بعد در انبارهای سازمان بنادر یا مناطق آزاد ویژه دپو نمیشه که بعد به هزینه انبارداری بیمه محلی بخوره. خود اینا در مجموع کمک میکنه که قیمت تمام شده اون محصول رو کاهش بده. یه بحث دیگه
آقای دکتر ببخش من از خواهی میکنم همینجا من یه ورود بکنم، چون ما در رادیو اقتصاد با فعالان اقتصادی خیلی ارتباط داریم. خیلی وقتا گله میکنن از روند کند ترخیص کالاها و اینکه ارتباطی که بین سازمان‌های مختلف باید برقرار بشه، از یک پنجره واحدی مجوز صادر بشه برای اینکه این کالا ترخیص بشه، این زمان بر میشه و همونجور که شما توی صحبتتون اشاره کردین اینا بهش هزینه‌هایی میخوره که بعداً براشون مشکل ایجاد میکنه. اگه مواد اولیه باشه کالاشون گرانتر تموم میشه، اگر که کالای به هر حال قابل استفاده برای مصرف کننده باشه باز هزینه‌های اونها افزایش پیدا میکنه. این رو اگر که یه توضیح کوچیکی به ما بدین، شما تو صحبتتون اشاره کردین که این تسهیل کار انجام شده، اما ما این گله رو به وفور در رادیو اقتصاد از فعالان اقتصادی میشنویم، چی کار باید بکنن این عزیزان؟
ببینید شما میدونید ما به خاطر محدودیت منابع ارزی که الان باش مواجه هستیم در حالا بانک مرکزی، برای دستگاه های کلا عمدتاً متولی به تخصیص منابع هستن برای واردات سهمیه مشخص شد. مثلا یه سهمیه در اختیار وزارت سمت هست، یه سهمیه در اختیار وزارت جهاد هم طور بهداشت. این سه تا دست وزارت خونه تقریبا عمده واردات رو سیاست گذاری مدیریت میکنن. خب الان در وزارت سمت یه سهمیه تخصیص داده میشه به یه کالایی، بعد از تخصیص باید بره توی صف تامین، باید بره در بانک مرکزی تامین بشه. خب معمولا الان اینطوریه که این مراحل حالا ثبت سفارش، تخصیص، تامین یه مقداری زمانبر هست. کالا سریعتر از این فرآیند اداری وارد مواد ورودی میشه. بنابراین وقتی که وارد مواد ورودی میشه این توقف پای گمرک حساب میشه، در صورتی که این کالا الان منتظر هستش که بالاخره در بانک مرکزی کد رهگیری صادر بشه تا من اجازه تخصیص داشته باشه. البته الان ما برای رفع این موضوع یک مصوبه را از شورای امنیت ملی گرفتیم که تقریبا 3200 ردیف تعرفه کالا را از کد رهگیری رو معاف کردیم، یعنی بعدم کد رهگیری به ما بدن بخاطر اینکه تسهیل بکنیم. میخوام عرض کنم خدمتتون که این توقف صرفا به خاطر انجام تشریفات گمرکی نیست، بلکه به خاطر اون بحث سقف و سهمیه، بحث تخصیص و تامین، صدور کد رهگیری و این موارد هست که البته راهکارش هم عرض کردم خدمت. ما یه کاری که انجام میدیم این است که خب این کالا بعد کالا به ما اظهار میشه مجوزهایی برش مترتب، یعنی چی؟ مثلا بعضی از کالا یه وقت میبینی سه تا مجوز نیاز داره، مثلا فرض کنید گندم هم مجوز قرنطینه نباتی میخواد، هم استاندارد با تایید کده کند، هم باید بهداشت بشه مجوز بده. بنابراین این وقتی که به ما اظهار میشه سیستم ما خود به خود به صورت اتومات این مجوزها رو فعال میکنه و توی کارتابل این دستگاه ها میره که اونا رو باید بیان نمونه برداری بکنن و گواهی سلامت بدن، قرنطینه باید از حیث نباتی بودن و اینکه آفاتی ما مبتلا نیستیم کالای وارده مجوز به من بده، همینطور